سلام و شامتان بخیر. پنج شام به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هدف درخواست تجهیزات نظامی به هندوستان میرود. بررسی موضوع یک مال طالبان توسط تیاره‌های مشکوک از سوی وزارت دفاع افغانستان. امین موضوعات و رویدادهای دیگر مهم روز را در جریان برنامه به میزبانی من فرشته نگاه دنبال کرده می توانید. در نیمه دوم برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود. اما پیش از نشر این همه سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که قماندان قوای هوایی روسیه می گوید سیستم راکت های دافی هوا را در سوریه جابجا کرده است. تفصیل این خبر و خبرهای بیشتر بین المللی تا دقایق بعد، اما پیش از آن لیزا حیدری با خبرهای افغانستان با شماست.
دیدبان شفافیت افغانستان آغاز کاری خلاف پیروزی را پرسش برانگیز می خواند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تعهد حکومت مبنی بر حسابدهی در قرضه های کابل بانک پابرجا است. دیدبان شفافیت افغانستان آغاز کار مجدد خلیلاف فیروزی یک تن از مقروضین قضیه کابل بانک را پرسش برانگیز می‌خواند. سید اکرم افضلی رئیس اجرایی این نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفت که اخلاص کنندگان قضیه کابل بانک پیشین اقتصاد و اعتبار کشور را به چالش می‌کشانند.
په 2014 کال کې نړیوال جام ده چې هغه هم شلهوري زدی نو د افغانستان کرکټ بورډ په مجموع کې د دغه لوبډلونه هم
این واکنش در حال نشان داده می شود که خلیلا فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک شهرک رهایشی به نام هوشمند در کابل حضور یافت. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید تعهد حکومت مبنی بر حسابدهی در قرضه های کابل بانک با پابرجا است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت افرادی که در این قضیه دخیلند قروضشان را پرداخت خواهند کرد.
ما تا هنوز متحد هستیم و تعهد ما به خاطر حسابدهی قرار دادن تمام افرادی که در پرونده کابل بانک دخیل بودن تعهد ما بابرجاست.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان ورشکست شد که بیشتر از 900 میلیون دلار آن از سوی سهامداران آن به گونه غیرقانونی بیرون کشیده شد. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که یک فرد انتحاری را با دو تن از سازماندهندگان آن از ساحه باگرامی کابل بازداشت کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی این ریاست آمده است که این افراد قصد انجام حملات انتحاری در سرک نوی باگرام و دیگر نقاط کابل را داشتند. در اعلامیه آمده است که این افراد اعتراف کردند که در حمله موتربم در ولایت لغمان در سال گذشته نیز دست داشتند. بر اساس اعلامیه از نزد این افراد 15 کیلو مواد انفجاری و یک حلق ماین استد وسایل به دست آمده است. و سفارت امریکا در کابل به خاطر سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور غم شریکیش را ابراز کرده. این سفارت با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده آمریکا در تقبیه قضایات خشونت علیه زنان در کنار مردم افغانستان ایستاده است. در اعلامیه همچنان از اقدام رئیس جمهور مبنی بر موظف ساختن هیئت برای بررسی چگونگی سنگسار این دختر استقبال کرده است. نزدیک به یک هفته قبل یک دختر 19 ساله در شهر فیروز کوی ولایت غور در منطقه تحت کنترل طالبان به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر سنگسار شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را سید سمی عباس به شما پیشکش میکند.
خبرهای افغانستان را از تمیم اخگر شنیدید. خبرها را ادامه می دهیم. عملیات نجات برای ده ها نفری که در زیر مخروبه های یک فابریکا در شرق شهر لاهور پاکستان ماندن ادامه دارد. در حادثه فرو ریختن تعمیر یک فابریکا در اینجا دیروز حداقل 20 نفر کشته شدند. کرین ها و بولدوزر ها هنوز هم در دور کردن انبار خاک کمک می کنند و اردوی پاکستان گفته است یک تیم انجینر ها و متخصصین را برای همکاری به محل حادثه فرستاده است. در حدود 100 نفر تا حال از ویرانه های این فابریکا نجات داده شدند. اردوی امریکا شاید اسلحه بیشتر را به گروه هایی که علیه داعش در سوریه می جنگند مهیا بسازد. این گروه ها در هفته اخیر بر علیه داعش پیشرفت چشمگیری داشتند. سخنگوی ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا دگروال استیو وارن دیروز اظهار داشت قوای سوریه دموکراتیک 255 کیلومتر مربع زمین را در قریه الحال که با عراق هم سرحد می باشد از تسلط داعش خارج کردند. در این قوه ها متحدین عرب امریکایی همراه می باشند که ماه گذشته امریکا 50 تن اسلحه و مهمات را از هوا به آنها پرتاب کرد. وارن گفت این عملیات از حمایت هوایی امریکا بهره‌مند بود که در آن 79 جنگجوی داعش و سیستم اسلحه آن از بین رفتند. وارن افزود این عملیات مؤثر بودن فعالیت ائتلاف را نشان می‌دهد و توجه خوبی برای فرستادن اسلحه بیشتر به این گروه‌ها می‌باشد. روسیه هر نوع ادعای غیر رسمی را در مورد دلیل سقوط طیاره مسافربری آن در مصر رد کرد و آوازه خواند. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف امروز اظهار داشت که تنها تحقیقات رسمی میتواند معلوم کند که در این طیاره ایربس 321 متروجت چی واقع شده است. این طیاره روز 31 اکتبر با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرده و تمام سرنشینان آن که اکثریت آنها روس‌ها بودند کشته شدند. صدراعظم روسیه دیمیتری مدودف هم امروز اظهار داشت که صحبت درباره دلیل این حادثه قبل از وقت است. اما قبل از این وزیر خارجه بریتانیا گفته بود امکان زیاد وجود دارد که این طیاره در نتیجه انفجار در داخل آن سقوط کرده باشد. از قول مقامات امنیتی اروپا و آمریکا آمده است که میگویند دلایل وجود دارد که گروه دولت اسلامی در این طیاره بم گذاشته بود. قماندان قوای هوایی روسیه میگوید سیستم راکت‌های دافع هوا را در سوریه جابجا کرده است. در مصاحبه با روزنامه کومسومسکا پراودا دگر جنرال ویکتور بوندارف اظهار داشت روسیه بعد از بررسی تمام تهدیدهای ممکن این تصمیم را گرفت. او افزود به طور مثال یک طیاره نظامی میتواند در کشورهای همسایه سوریه را بوده شود و از آن در حمله علیه قوای روسیه استفاده گردد. اما او در مورد نوعیت راکت‌هایی که جابجا میشوند توضیحات نداده است. بوندارف افزود روسیه در حدود 50 طیاره و هلیکوپتر در سوریه دارد. روسیه میگوید عملیات هوایی خود را در 3 سپتامبر در سوریه آغاز کرد تا تروریستان را هدف قرار بدهد. اما ایالات متحده و متحدین آن میگویند دخالت نظامی روسیه در سوریه به خاطر تقویه رژیم بشار الاسد در این کشور میباشد. و حزب مسلح کارگری کردستان ختم یک جانبه آتش بس را با حکومت ترکیه اعلان نمود. در اعلامیه که امروز توسط خبرگزاری فیرات کردها به نشر رسید آمده است که تصمیم حزب کارگری کردستان در این مورد به دوام حملات نظامی حکومت ترکیه بر این گروه ارتباط دارد. حزب کارگری کردستان ماه گذشته قبل از انتخابات پارلمانی ترکیه در اول نوامبر آتش بس یک جانبه را اعلان کرد و در این انتخابات حزب بر سر اقتدار رئیس جمهور رجب طیب اردوغان توانست اکثریتی را که در ماه جون در پارلمان از دست داده بود دوباره صاحب شود. بعد از انتخابات حزب کارگری کردستان چنین نشان داد که حکومت نو ترکیه یک حکومت جنگ خواهد بود. در اوایل ماه جاری اردوغان گفته بود که در جنگ علیه حزب کارگری کردستان هیچ توقفی نخواهد آمد. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 1. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 1. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت جوی کشور را از الیاس سالی شنیدید. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این برنامه برمیگردیم. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هدف درخواست تجهیزات نظامی به هندوستان می رود. وزارت دفاع افغانستان میگوید موضوع اکمال طالبان توسط طیاره‌های مشکوک را بررسی میکند.
در بدخشان ما با کشف و استخبارات نوشته کردیم و در مسئله بغلان ما با کشف و استخبارات همیم صبح محاول کردیم تا اونا ایرا تحقیق کنند.
آیا مؤسسات امدادرسانی که به خاطر جنگ کندوز آنجا را ترک کرده بودند دوباره رفته و فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند؟
بله، بعد از اینکه شرایط بهتر شد، نظر و معلوماتی که ما داریم، دوباره پس رفت و فعالیت‌های خود آغاز کردن.
معاون اداره کمک‌های بشری برای افغان‌ها بود. گزارش داریم در مورد مریم منصف، زن افغانی که باعث وزیر در کابینه جدید کانادا حلف وفاداری یاد کرد.
I, Mariam Munsif, do declare that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty.
در نیمه دوم برنامه آشیانه را فراموش نکنید.
معتاد است، پودر، تریاک، پوزی، شرابی، روی نه هر کار دیدم دنیا هست میکنه. دیگه در زندگی خود من خوش نبودم، هیچ. هر طفل کردم در جگرخوری و گریان.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن، نگاه است همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. همانطور که در آغاز هم گفتیم، مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است به هندوستان برود. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفرش به هند روی چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان با مقام‌های هندی گفتگو خواهد کرد. شورای امنیت ملی میگوید در این سفر که قرار است در اوایل هفته آینده انجام شود، در کنار تاکید بر اجماع منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، تجهیز هوایی نیروهای امنیتی افغان از سوی دیلی نو نیز جزء خواسته ها خواهد بود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزهایی که کابل دیگر از سیاست های دو پهلوی پاکستان دلگیر به نظر می رسد و اکنون می خواهد پای رقیب سرسخت این کشور یعنی هند را در پیکار منطقه‌ای با تروریسم بکشاند. سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید که قرار است محمد حنیف اتمر در اوایل هفته آینده به هند سفر کند و در این سفر روی چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه با مقام های این کشور گفتگو کند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با آن که درباره اجندای مشخص این سفر جزئیات نداد، اما گفت که مسئله تجهیز نیروهای امنیتی بخشی از گفتگوهای آقای اتمر با مقام‌های هندی خواهد بود.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای منطقه نیز بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. بدون شک در این سفر در مورد کمک‌های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به تازگی رسانه‌های هندی از زبان مقام‌های این کشور نگاشتند که محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به تاریخ 7 ماه روان میلادی برای 2 روز به هند سفر خواهند کرد. اما وزارت خارجه افغانستان گزارش رسانه‌های هندی را در پیوند به سفر مشترک آقای کرزی به هند رد می‌کنند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید که سفر معین سیاسی این وزارت به تاریخ 17 ماه روان میلادی به هند انجام خواهد شد، اما دادن جزئیات در این مورد را پیش از وقت میگوید. پیش از این حکومت افغانستان با هند قرارداد امنیتی که بر اساس آن این کشور نظامیان افغان را باید تجهیز کند نیز امضا کرد، اما پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی روابط با این کشور کم رنگ شد. گفته می شود که همسویی کابل با اسلام آباد تا لغو قرارداد با دهلی نو انجامید. حال این که دهلی نو تا چه پیمانه در مبارزه با تروریسم و تجهیز هوایی نیروهای امنیتی افغانستان در کوتاه زمان اقدام خواهد کرد، پس از برگشت مشاور شورای امنیت ملی از دهلی نو روشن خواهد شد. شماری از کارشناسان و اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه کشاندن پای مقام‌های هندی را در مبارزه با تروریسم فشاری بر پاکستان از سوی کابل میگویند و این تصمیم را در نابودسازی پناهگاه‌های تروریسم در منطقه اثرگذار می‌دانند. علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی میگوید که نظامیان افغان باید تجهیزات کارا و اصری از سوی هند به دست بیاورند.
این یکی از کشورهای منطقه است. در قضیه افغانستان اونا به تفاوت مانده نمی‌تونند. همکاری از اونا در هر سطحی که هست ولی برای افغانستان بسیار مهم است. روابط بسیار دوستانه این و کمک‌های دیگر بدون قید و شرط این در طی 13 سال برای مردم افغانستان از نظر پوشیده نمانده و اینهایی که در این قسمت اقدام کردن شورای امنیت ملی با این اقدام از اونا رو ما با پالینگ می‌گیریم.
مقام‌های هندی که از آنها نام برده نشده گفتند که ممکن مقام‌های افغان در این سفر به هند درخواست هلیکوپترهای جنگی از آنان کنند. اما درباره این که هند برای مبارزه با تروریسم در منطقه باید اقدام عملی کند چیزی گفته نشده است. با این همه نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شماری از کارشناسان نظامی تاکید می‌کنند که اگر به راستی حکومت افغانستان می‌خواهد به چالش‌های امنیتی نقطه پایان بگذارد، باید با یک اجندای قوی به هند سفر کنند.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف درخواست تجهیزات نظامی به هندوستان می رود. مقام های ایندی گفتند که در این سفر ممکن افغانستان درخواست هلیکوپترهای جنگی را از هندوستان کند. مقامات نظامی افغان امواره گفتند که قوای هوایی افغانستان به تجهیزات نیاز دارد، اما تنها کمبود هلیکوپترهای جنگی مشکل قوای هوایی افغانستان نیست. کمبود انجینران مسلکی در قوای هوایی افغانستان یکی از مشکلات عمده این قوا را تشکیل می‌دهد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اخیراً گفت که قدرت‌های غربی در جهت تقویت قوای هوایی افغانستان به کندی عمل کردند. جنرال جان کمبل گفته است که کار در این بخش را دیرتر آغاز کردند. ژکفر احمدی فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
یگانه انجینیر قوای هوایی افغانستان که در بخش استفاده از تیاره‌های ترانسپورتی C-130 آموزش دیده، زمانی که آتش جنگ بیشتر شعله‌ور می شود، 14 ساعت در یک شبانه روز کار می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انجینیر از این تیاره‌ها در انتقال نیروهای اضافی و مهمات به میدان جنگ کار می گیرد. او می گوید، پس از بازگشت به خانه‌اش در کابل، خانواده‌اش نشانه‌های از خستگی را در صورتش مشاهده کرده می‌تواند. رویترز می‌نویسد این انجینیر بنابر دلایل امنیتی نخواسته از او نام گرفته شود. او در ادامه گفته است، زمانی که به خانه می‌آیم، فقط می‌خواهم نان شب را صرف کنم و به خواب بروم. او افزوده است، فقط غذا می خورد، نماز می خواند و می خوابد و بس، زیرا فردا مأموریت بعدیش است. با گزارش رویترز حدود 2 سال است که تنها یک انجینیر افغان شایستگی کنترل سیستم های تیاره C-130 را پیدا کرده است. بر اساس گزارش، این انعکاس دهنده مجادله افغانستان برای انکشاف یک قوای هوایی است که بتواند تقاضاها در جنگ روز افزون را برآورده بسازد. سید سلیمان شاه، یکی از مقامهای قوای هوایی افغانستان، گفته است می توانند سربازان را از یک جا به جای دیگر انتقال بدهند. اما به گفته سلیمان شاه، بنابر کمبود انجینیران قوای هوایی، تمامی تقاضاهای حکومت را برآورده ساختن نمی توانند. به گزارش رویترز، قوای هوایی افغانستان 14 تیاره ترانسپورتی از نوع C-130 در اختیار دارد. برای انتقال اجساد، مهمات، وسایط، زندانیان و رجال برجسته به واسطه همین تیاره ها درخواست کمک می شود. سلیمان شاه گفته است، ما به تیاره های بزرگ در هر ولایت نیاز داریم، اما نمی توانیم آنها را بیرون از کابل پرواز بدهیم. قوای هوایی افغانستان 7000 مأمور و حدود 90 تیاره دارد. پس از خروج بخش اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، پروازهای عملیاتی قوای هوایی افغانستان امسال به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اخیراً گفت که قدرت‌های غربی در جهت تقویت قوای هوایی افغانستان به کندی عمل کردند. جنرال جان کمبل در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته است که کار در این بخش را دیرتر آغاز کردند. میخائیل مورالیس، یکی از مقامهای نیروهای بین المللی، گفته است کوشش میکنند تا ظرفیت نیروهای هوایی افغانستان را بلند ببرند و افراد را آموزش بدهند. اما به گفته مورالیس، افغانستان یک کشور در حال جنگ است. طالبان در اواخر سپتامبر شهر کندوز را برای مدت کوتاه تصرف کردند. اما پس از یک درگیری شدید، نیروهای امنیتی افغان کنترل این شهر را دوباره در دست گرفتند. با شدت یافتن جنگ در شمال، این انجینیر در جریان یک هفته 13 مأموریت هوایی را اجرا کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یک بار دیگر به ارگانهای کشف و استخبارات ولایت بدخشان و بغلان هدایت داده شده تا موضوع رساندن مهمات توسط تیاره به مخالفین مسلح دولت را در برخی مناطق این ولایات بررسی کنند. دولت وزیری سخنگوین وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت موضوع یک مال طالبان توسط تیاره های مشکوک بررسی می شود. این نظارت پس از آن صورت می گیرد که اخیراً یکی از وکلای مردم بغلان در ولسی جرگه از رساندن مهمات توسط تیاره های مشکوک به طالبان مسلح ابراز نگرانی کرد. همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در پی تجدید حملات مخالفان مسلح در شماری از ولایت افغانستان یک بار دیگر انتقادهای مطرح می‌گردد که طالبان در برخی از نقاط کشور توسط تیاره‌های مشکوک از طریق هوا اکمال شده و تجهیزات نظامی برایشان فراهم می‌گردد. اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان را یک شایعه خوانده و می‌گوید اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد تا ثابت نماید که طالبان از طریق تیاره‌های هلیکوپتر و یا کدام نوع دیگر آن اکمال و تجهیز می‌گردند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه قبل از این چنین اظهارات از سوی مقام‌های محلی برخی ولایت‌ها رد شدند، اما آنان یک بار دیگر هدایت تحقیق در این زمینه را به ارگان‌های کشفی دادند.
در بدخشان ما با کشف و استخبارات نوشته کردیم، اونا با مردم اونجا تماس دارن و با ارگان‌هایی که در بدخشان هستن اونجا در تماس هستن. در مسئله بغلان هم ما با کشف و استخبارات همین صبح دینا روز که همین مسئله شد، ما امروز صبح ای را با کشف و استخبارات محاول کردیم تا اونا ای را تحقیق کنه ببینه که ای راست است یا نیستن.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روز چهارشنبه دلاور ایماق یکی از وکلای مردم بغلان در ولسی جرگه از رساندن مهمات توسط تیاره‌های مشکوک به طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده و آن را یک مسئله جدی خواند. این عضو ولسی جرگه تاکید کرد که با چشم خود مشاهده کرده که تیاره‌های مشکوک با مخالفان مسلح تجهیزات را در دندغوری ولایت بغلان فراهم کرده است. پیش از این نیز چنین نگرانی‌های مطرح شده بود که برخی تیارات مربوط به کشور تاجیکستان در ولایت بدخشان مواد مدنی را از این ولایت انتقال داده و بجایان به مخالفان مسلح تجهیزات نظامی را میرساند. همچنان گفته شده است که این تیارات مشکوک بر علاوه ولایت‌های بدخشان و بغلان در ظرمت پکتیا و لوگر نیز طالبان را اکمال کردند. اما قبلا مقام‌های ولایت بدخشان این مسئله را رد کرده و اکنون مسئولان امنیتی بغلان نیز میگویند چیز مستندی در این مورد وجود ندارد. عبدالرشید بشیر عامل امنیت ولایت بغلان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
چیزی را که نیروهای امنیتی دارند ما در حال شایع پراگانی ما هم شنیدیم بعضی که بارا، اما زیاد جفیزو کردیم چنین گفت که دالبایی باشه که تهران نشست کرده باشه و ایدیا گفت شده باشه تا هنوز ایدیا چیز مستند ما دریافت نکردیم. نیروهای امنیتی در ولایت بغلان زیر بررسی داشتن که با حاج هم بررسی دارن.
از سوی دیگر ولسی جرگه نیز پس از نگرانی ها در این خصوص با کمیسیون های دفاعی و امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرده است تا مسئولان ارگان های کشفی را با کمیسیون فرا خوانده و این موضوع را بررسی کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. اکبر یا اداره مانگی کمک‌های بشری برای افغان‌ها از سرگیری فعالیت مؤسسات امداد رسان در شهر کندوز خبر می‌دهد. این مؤسسات اخیراً به دنبال تصرف شهر کندوز از سوی طالبان مسلح و تجدید درگیری‌ها این شهر را ترک کرده بودند. همکارم ستار فروغ از طریق تلفن با نجیب تجلی معاون دفتر اکبر صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که پس از عادی شدن وضعیت در شهر کندوز آیا مؤسسات امدادرسانی فعالیت‌هایشان را در این شهر دوباره آغاز کردن یا خیر؟ وی در جواب می‌گوید:
بله، بعد از اینکه شرایط بودنشان و مشکل مواجه شد و نتونستن اونجا باشن، دفتر موقتا دفتر خود انتقال دادن و نقاط دیگه افغانستان، و بعد از اینکه شرایط بهتر شد به نظر و معلوماتی که ما داریم دوباره پس رفت و فعالیت‌های خود آغاز کردن.
آقای تجلی، قبلا گفته بودین که ده ها مؤسسه فعالیت خود را در شهر کندوز متوقف نمودن، آیا تمام این مؤسسات دوباره به فعالیت آغاز کردن؟
بله، با اون تعداد مؤسساتی که قبلا بودن فعالیت داشتن، برنامه ها داشتن و در اثر امنی و جنگ اونا شهر ترک کردن و ولایت های مختلف رفتن، دوباره پس برگشت کردن به شهر کندوز و فعلا به مسئول فعالیت های خود هستن و برنامه های خود پیش میبرن.
خانواده هایی که با عادی شدن وضعیت در شهر کندوز دوباره به این شهر بازگشتن شکایت میکنند که با آنها کمک صورت نگرفته است و برخی مسئولان یکی از علت آن را توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در این شهر خواندند. با از سرگیری فعالیت این مؤسسات در کندوز، آیا برنامه در زمینه کمک و مساعدت به بجا شده های برگشته در شهر کندوز روی دست است؟
خب مؤسسات تا مقسمی که تعهد دارن که در هر کن شرایط که کمک و خدمات خدا برسانن، اما به خودتان معلوم است که مؤسسات در جامعه تنها نمیتوانن که تمام مشکلات حل کنه. یک قسمت مشکلات مؤسسات میتونه که پوشش بده و کمک و خدمات برسانه. حال وقت است که نهادهای غیر مؤسسات ارگانهای دولتی، سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی وقتی است که توجه کنن و به این قسمت توجه کنن و کار کنن تا باشه که شکایت مردم رفع شه و مشکلات مردم حل شه. مؤسسات تا مو اندازه‌ای که توانشان است، هر مؤسسه نظر به توان توانمندیش فعالیت خود ادامه میده و تعهد داره در قسمت ارائه خدمات. و از دیگه نهادهای غیر مؤسسات هم تقاضای مهمی است که به همکاری کنن و به شرایط زمینه را مساعد بسازن که مشکلات مردم حل باشه.
تجلی صاحب، فعالیت مؤسسات امدادرسان قبلا در بعضی از ولسوالی های بدخشان و تخار هم بنابر افزایش ناامنی ها به نحو متاثر شده بود. آیا فعالیت این مؤسسات در این دو ولایت همچنان ادامه دارد؟
بله، مؤسسات ولایت تخار ما چند روز پیش تماس گرفتیم با اعضای خود ولایت تخار و در بدخشان هم مؤسسات فعالیت خود شروع کردند. اون نقاطی که جنگ نیست و نقاطی که درگیری نیست، یعنی اون نقاطی که امکان رساندن خدمات ممکن است برای موجودیت مؤسسات برای بودنشان دوجه حتما هستن و خدمات را میرسونن و پروگرام خود را پیش میبرن. در نقاطی که جنگ و درگیری است دیگه مشکل است و مؤسسات از اونجا نقل مکان میکنه و فیض آباد میباشه.
نجیب تجلی، معاون اداره امانگی کمک های بشری برای افغان ها بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. برای نخستین بار یک سرود زیر نام نخستین سرود کودکان در افغانستان ساخته شده و بانوی اول افغانستان این سرود را پیام برای کودکان میداند که از آموزش و درس بی‌بهره ماندند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
صدای جنگ را میخواهند با تارهای نوازنده ساز و ساخت سرودی نبگویند. همچنان از یک سو در بخشای از کشور مکتب ها بسته می شوند، اما اینجا محفلی برپا کردند و میخواهند با ساخت سرودی کودکان را برای فراگیری آموزش تشویق کنند. بانوی اول کشور نخستین سرود کودکان را پیامی برای رشد کودکان کشور می داند و می گوید که این سرود کودکان بی‌بهره مانده از درس را به آموزش تشویق می کند. رولا غنی در نشست به مناسبت نشر اولین سرود زیر نام نخستین سرود کودکان روز پنجشنبه در کابل از معلمین کشور خواست در تربیت و آموزش درست کودکان کوشا باشند.
این وطن به شما تعلق دارد و شما هستید که یک روز تاریخ ساز این وطن هستید و من می دانم به تمام مشکلات که روبروی تان است می توانید یک بار دیگر به زحمت ها و تلاش های تان برای این وطن افتخارات بزرگ کمایی کنید و نگذارید که دشمن وطن من پیشرفتتان شوند.
وزارت معارف، اینستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و اداره بین المللی حمایت از کودکان برای نخستین بار سرودی برای کودکان کشور ساختند. ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت ملی موسیقی افغانستان میگوید که این سرود کودکان کشور را برای فراگیری آموزش تشویق خواهد کرد.
تمام طرح پلان سرود اطفال افغانستان می بود که ما چگونه بتانیم اطفال و نوجوانای خود تشویق کنیم که داخل افغانستان باشند. پیام پایمردی، استقامت و امید برشان ببخشد.
این سرود در حال امیدی به زندگی کودکان افغان گفته می شود که وزارت معارف افغانستان از فرار نوجوانان کشور نگرانی کرده است. همایون جیلانی معین این وزارت از فعالان جامعه مدنی می خواهد تا برای روشن ساختن افکار نوجوانان با این وزارت همکاری کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نوجوان افغانستان را به قصد کشورهای اروپایی ترک گفتند. شماری از کارشناسان به حکومت افغانستان پیشنهاد میکنند تا در آموزش و زمینه سازی آینده بهتر برای کودکان و نوجوانان کوشا باشد.
همکارم نظیفه محبوبی گزارش میداد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت کابل شد. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تعهد حکومت مبنی بر حسابدهی در قرضه‌های کابل بانک پابرجاست. دیدبان شفافیت افغانستان آغاز کار مجدد خلیل الله فیروزی، یک تن از مقروزین قضیه کابل بانک را سوال برانگیز می‌خواند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک فرد انتحاری را با 2 تن از سازماندهندگان آن از ساحه بگرامی کابل بازداشت کردند. سفارت امریکا در کابل به خاطر سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور غمشریکیش را ابراز کرده است. عملیات نجات برای 10 نفر که در زیر مخروبه های یک فابریکه در شرق شهر لاهور پاکستان ماندند ادامه دارد. اردوی امریکا شاید اسلحه بیشتر را به گروه هایی که علیه داعش در سوریه می جنگند مهیا بسازد. روسیه هر نوع ادعای غیر رسمی را در مورد دلیل سقوط طیاره مسافربری آن در مصر رد کرده و آوازه خوانده است. قمندان قوای هوایی روسیه میگوید سیستم راکت‌های دفاع هوا را نیز در سوریه جابجا کردند. و حزب مسلح کارگری کردستان ختم یک جانبه آتش‌بس را با حکومت ترکیه اعلان نمود.
تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. خبرهای ورزشی با همکارم نگین جهان‌آرا.
آینه روز ورزش.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که در جنرال اسامبلی کمیته های المپیک جهان وعده کمک زیاد به ورزشکاران افغان داده شد. باور هوتک معاون کمیته المپیک افغانستان امروز و رادیو آزادی گفت که این جنرال اسامبله در امریکا برگزار شد و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با رئیسان فدراسیون های جهانی دیدارهایی داشت و از آنها وعده کمک با ورزش افغانستان را دریافت کرد.
این واقعا در تاریخ ورزش افغانستان یک سفر بسیار مفید سفر بود. بعض پروتکل ها انجام داده شده در این سفر، بعض مشکلات که ما در فدراسیون ها البته داشتیم با رئیس های فدراسیون های جهان و مجالس داشتن که وعده های بسیار خوب در رسته رشد ورزش به افغانستان داده شده.
آقای هوتک افزود اگر فدراسیون های جهانی ورزشی به وعده های خود عمل کنند، ورزشکاران افغان به دستاوردهای بزرگتری دست خواهند یافت. جنرال اسامبلی کمیته های المپیک همین هفته در واشنگتن دی سی برگزار گردید که ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک و یونس پوپالزی سکرتر جنرال این کمیته در آن اشتراک ورزیدند. تیم آمون هنگان توانست تیم بوست ساتون کی را در مسابقات 6 دوش کرکت شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد و رادیو آزادی گفت که این بازی امروز در میدان بین المللی کابل برگزار شد که تیم آمون هنگان توانست با از دست دادن 4 بازیکن در آور 19 هم هدف 141 دوش تیم بوست را تکمیل کند. این دومین بازی تیم های یاد شده و بازی 5 تورنمنت 6 دوش کرکت بود. در بازی های 6 دوش 6 تیم اشتراک کرده اند و تا 1 هفته دیگر ادامه پیدا می کند. و فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید برای بازی با کامبودیا آمادگی گرفته است. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بازی بین افغانستان و کامبودیا هفته آینده در تهران برگزار می گردد که هدف آن راهیابی به مسابقات جام جهانی 2018 و جام ملت های آسیا در سال 2019 است. به گفته آقای کاظمی قرار است پیتر سرگیت سرمربی جدید تیم ملی نیز با اعضای تیم ملی یک جا شود.
اخبار ورزشی را همکارم نگین جهان‌آرا تقدیم کرد. به نشر گزارش ها از رادیو آزادی میپردازیم. آل هم از یک زن جوان افغان میشنوید که در کانادا وزیر شد. یک زن جوان افغان که تابعیت کانادا را دارد و چند پیش به حیث جوانترین عضو پارلمان آن کشور برگزیده شد، آل به حیث وزیر نهادهای دموکراتیک کانادا مقرر شده است. مریم منصف 30 ساله در سال 1996، یعنی در زمان رژیم طالبان، وقتی که 11 ساله بود با مادر بیوه و دو خواهرش از افغانستان فرار کرده بود. مریم منصف دیروز به حیث وزیر کابینه سوگند وفاداری یاد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
صدراعظم جدید کانادا مریم منصف را شامل کابینه 31 عضویش ساخته و مریم جوانترین وزیر کابینه کانادا و چهارمین جوانترین وزیر در تاریخ آن کشور شد و به روز چهارشنبه حلف وفاداری یاد کرد. منصف که متولد افغانستان است در شهر هرات بزرگ شد و خیلی کوچک بود که پدرش را از دست داد. هیچ کس درست نمی داند پدر مریم را کی کشت، ولی مریم خود در یک تماس تلفنی به هفینگتن پست کانادا گفته است: یگانه چیزی که می دانیم این است که پدرم در سرحد میان افغانستان و ایران در یک درگیری مر می خورد. مریم طفولیتش را در افغانستان و ایران سپری کرد. او می گوید به همین دلیل فرصتی که حال در دست دارم برایم خیلی مهم است، زیرا شما از چنین سرنوشت می آیید و شامل پروسه تصمیم گیری می شوید. چی یک افتخار بزرگ و چی یک امتیاز بزرگ. با ختم اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی سابق، خانواده مریم به امید این که جنگ دیگر خاتمه یافته است، دوباره وارد افغانستان شد و مادرش با حمایت مالی از سوی کاکاهای مریم با پختن غذا، خیاطی و پاککاری خانه ها گذاره می کرد. مریم می گوید این زندگی خیلی فوق‌العاده نبود. مادر مریم برای زندگی در ایران خیلی کار می کرد، ولی در آنجا مورد استقبال قرار نداشت. اطفال دیگر مریم و خواهرانش را آزار می دادند و به سبب این که مهاجر غیر قانونی در ایران بودند، هر لحظه با خطر اخراج مواجه بودند. ولی مریم از ماحول پر از محبت که در آن بزرگ شده به خوبی یاد می کند و می گوید ما حتی نمی دانستیم که فقیر هستیم. این را هم نمی دانستیم که آینده نداریم. ما با محبت زیاد و با حمایت بی پایان بزرگ شدیم و بی پدری را احساس نکردیم، زیرا پدرکلانم ما را نگذاشت خالیگاه پدر را احساس کنیم. مادر مریم در سال 1996 تصمیم گرفت با 30 دختر کوچکش راهی کانادا شود. آنها راه دشوار را از افغانستان به ایران، پاکستان، اردن و بالاخره به کانادا سپری کردند. مریم منصف حال جوانترین وزیر کابینه کانادا است. مریم و مادرش چهره واقعی دو زن شجاع افغان را به جهانیان نشان دادند. چهره زن جوان و بیوه‌ای که با صد مشکل با 30 دختر کوچکش راه دشوار را به کانادا سپری کرده، آنها را پرورش داد و دختر یتیمی که با زحمت، تلاش و جرأت جوانترین وزیر کابینه کانادا در تاریخ آن کشور شده است.
شنیدید که مریم منصف یک زن جوان افغان بنابر تلاش‌هایش توانسته به حیث وزیر نهادهای دموکراتیک کانادا مقرر شود. کامیابی و موفقیت زنان افغان تا وزیر شدن مریم منصف محدود نمی‌ماند. سکینه یعقوبی زن دیگر افغان که برای فعالیتش در زمینه آموزش و پرورش زنان افغانستان جایزه سالانه وایز به دست آورد. سکینه یعقوبی در دوران طالبان به طور مخفیانه مکتب برای دختران داشت و آنها را تعلیم می داد. او به روز چهارشنبه برنده جایزه وایس شد. این جایزه هر سال برای کسایی داده می شود که خدمات ارزشمند را در بخش تعلیم و تربیت در کشورهای عقب مانده انجام دادند. ارزش این جایزه 500,000 دلار آمریکایی است. گزارش در مورد سکینه یعقوبی را در برنامه بعدی ما شنیده می توانید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دیدبان شفافیت افغانستان و شمار از کارشناسان آغاز به کار مجدد یک تن از اختلاس کنندگان کابل بانک را پرسش برانگیز خوانده می گویند حکومت با این قضیه سیاسی برخورد کرده است. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود حدود یک سال پیش بر اساس حکم نهایی ستره محکمه هر یک محکوم به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار شدند. بانک مقامات حکومت افغانستان از ادامه مراقبت آقای فیروزی توسط ریاست امنیت سخن میگویند، اما تاکید میکنند که این طرح بر اساس فیصله ستره محکمه و تاییدی کابینه حکومت صورت گرفته. ویدا برکی گزارش میدهد.
ظاهر شدن یک تن از اختلاس کنندگان کابل بانک در برابر دوربین رسانه ها با عنوان سهمدار بزرگ در یکی از پروژه ها بار دیگر انتقادهای شدیدی را از بحر نقض قانون توسط حکومت وحدت ملی در قضیه بی‌بدیل یک اختلاس مالی در افغانستان برانگیخت. واکنش های تند نسبت بر رهایی خلیل الله فیروزی، یک تن از مقروضین کابل بانک، پس از آن بالا گرفته که وی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک شهرک رهایشی در کابل حضور یافت. دیدبان شفافیت افغانستان آغاز به کار مجدد خلیل الله فیروزی، یک تن از مقروضین کابل بانک را پرسش برانگیز می خواند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایوی نهاد، روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اختلاس کنندگان قضیه کابل بانک اقتصاد و اعتبار افغانستان را شدیداً به چالش کشیدند.
حکومت هنوز هم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده. افرادی که باید پشت میله های زندان باشند، اونا را اجازه دادنشان که به این بهانه که اینا پول مردم افغانستان را پس خواهد پرداختن، این یک شوخی است که در حق مردم افغانستان شده. حکومت افغانستان تعهد لازم را به خاطر مبارزه با فساد ندارد و زیر فشارهای گروه های مفسد هنوز هم قرار دارد. اجازه دادن همچو افراد ظلم بسیار بزرگ از حق مردم افغانستان.
خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود، رئیس و معاون پیشین کابل بانک، حدود یک سال قبل از سوی ستره محکمه به عنوان اختلاس کنندگان اصلی قضیه بحران کابل بانک شناخته شده و هر یک محکوم به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار شدند. با این همه حکومت افغانستان در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرد که یک تن از مقروضین کابل بانک با اعمار یک شهرک تحت نام سمارت سیتی در کابل می خواهد از مفاد آن قرضه های کابل بانک را بپردازد. با این همه سید منصور سادات نادری، وزیر شهرسازی افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اعمار این شهرک و سهمداری آقای فیروزی در آن پس از فیصله ستره محکمه و تاییدی کابینه حکومت این کشور صورت گرفته است.
که این افراد هیلا نکرده، اینا هنوز هم تحت مراقبت ریاست امنیت هستند. اینا به طرح جدید آمدن که ما را اجازه بدین که ما سرمایه گذار پیدا کنیم که بیا بالای جایداد ما سرمایه گذاری کنه، که از این جهت ما بتوانیم کمی قروض خود را زودتر برای شما بدیم. هیچ کدام معامله دیگه صورت نگرفته.
در حالی که وزیر شهرسازی افغانستان میگوید که این افراد هنوز هم تحت پیگرد قرار دارند، اما خلیل الله فیروزی روز چهارشنبه خود اعتراف میکند که به شمول وی تعداد دیگر از مقروضین کابل بانک نیز رها شدند.
دیگر کسایی که محبوس بودند در قضیه کابل بانک و نظر به حکم محکمه رها شدند و یک تعداد مقروضین هم به می شرایط قراردادهای خود امضا کردند و طبق به می پیش میرند.
بانک تاکنون در مورد رهایی و برات دادن خلیل الله فیروزی در قضیه کابل بانک هنوز هم اظهارات زد و نقیض صورت میگیرد. شماره از کارشناسان افغان میگویند که مردم هرگز به افرادی که متهم به سوء استفاده از دارایی های عامه شدند اعتبار نخواهند کرد. کبیر رنجبر، آگاه مسائل حقوقی، به رادیو آزادی گفت:
این عمل انگیزی خراب خلق میکند از ذهنیت مردم و به خصوص تابو ارادی که در اول تمثیل شد در ارتباط با مبارزه با فساد ارزش از او پایین خواهد آورد. اگه این کاملا آزاد شده باشه، این آزادی از او صلاحیت شه و جز محاکم ذی صلاح هیچ کسی دیگه نداره، حتی به شمول رئیس جمهور.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که شماره از کاربران شبکه های اجتماعی در کشور نیز نسبت به آغاز کار دوباره خلیل الله فیروزی بر حکومت انتقاد کردند. حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای آغاز به کارش دستور بازگشایی مجدد قضیه کابل بانک را صادر کرد و برای جامعه جهانی نیز تعهد کرد که مبارزه علیه فساد را در صدر برنامه های کاریش قرار خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوراسیا میگوید روسیه نیروهای توپچی و دیگر قوای پیاده خود را به ساعات جنگ در نزدیکی شهرهای اومس و اوما مستقر کرده است. مقیم نایب فشردی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوراسیا میگوید حملات هوایی مسکو در سوریه روزانه از 2 تا 4 میلیون دلار مصرف دارد که بر اساس گزارش ها بیشتر مناطق غیر نظامی را هدف میگیرند. ویکتوریا نولند که در اجلاس استماعی کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی میکرد این حملات را زشت خوانده، گفت
حالا روسیه در حال جابجایی نیروهای توپچی و دیگر قوای زمینی خود در اطراف شهرهای هومس و هما میباشد که به این ترتیب آسیب پذیری عساکر آنها در برابر حملات متقابل افزایش خواهد یافت.
مقامات امنیتی آمریکا و کارشناسان مستقل به خبرگزاری رویترز گفتند که حدود 4000 عسکر روسی در جنگ سوریه دخیلند، هرچند مسکو تاکید میکند که هدف حملات هوایی آنها جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه است، اما در حقیقت در 90% حملات آنها موازی گروه های شورشیان میانه‌رو سوریه هدف قرار میگیرند. در این میان هنا پاترسن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای نزدیک که یک جا با ویکتوریا نولند در اجلاس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت داشت، در سخنرانی خود گفت مداخله نظامی روسیه یک ماحول پیچیده و خطرناکی را در سوریه ایجاد کرده است.
مسکو به زعم خود ادعا می کند که حملات هوایی آنها بر تروریستان متمرکزند، اما حال در 85 تا 90% حملات هوایی آنها موازی اپوزیسیون میانه رو سوریه هدف قرار گرفته شده و آنها در این حملاتشان غیر نظامیان را می کشند. با وجود تقاضای ما، مسکو تا هنوز نتوانسته جلو استفاده از بمهای بیرلی رژیم اسد را بگیرد و ما باید بدانیم که قصد اساسی روسیه حفظ رژیم سوریه است.
اما کرملین رد میکند که در نتیجه حملات هوایی آنها مردمان ملکی کشته میشوند. در این حال تحلیلگران میگویند پرسونل و تجهیزات نظامی روسیه کمتر در جبهات جنگ سوریه دیده میشوند. همزمان با این قماندان قوای هوایی روسیه گفته که سیستم راکت های دافع هوا را در سوریه جابجا کرده و به گفته وی آنها بعد از بررسی تمام تهدیدهای ممکن این تصمیم را گرفتند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خدا کند که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در این برنامه آشیانه بر موضوع اعتیاد افراد، مشکلاتی که از این بابت در خانواده ها و جامعه به بار می آید بحث می شود.
تو میگی فامیلی که می یک دود نزنم هیچ دیگه پاید از اونمونجا مثل که ولدنگ می شه.
طفلکم دخترم شد در خانواده در پیشیم شد پودر کشید، نام گریان کردم من روی خدا رو
می خواهد جیب مردم هده تلیفون شده پایسه شده.
آیا می دانید یکی از عوامل عمده اعتیاد افراد دسترسی آسان آنان به مواد مخدر است؟
با غلی مردان می کشید اونجا سودا میشه، سر تپه اکوریانو کنه اونجا سودا میشه، دانگه کاجور
مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا باعثی تو باشه کنترل کنم.
وزارت مبارزه با مواد مخدر چی اقدامات عملی را به خاطر کاهش مواد مخدر در این کشور انجام داده است؟ روی این موضوع هم گپ زده می شود.
ممکنه پشت صحنه دستای کلان باشه و در این عرصه هم ما تلاشای خودت داشتیم.
با ما باشید. با این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان میگوید در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش به میان آمده است، اما قسمی که دیده می شود اکنون صدها نفر معتاد به مواد مخدر در شهر کابل و دیگر ولایات این کشور با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. دسترسی آسان به مواد مخدر، بیکاری، مهاجرت ها، مشکلات روحی و روانی و عدم مجازات فروشنده های مواد مخدر از جمله عوامل عمده اعتیاد به مواد مخدر عنوان شده است. اشرف که از مدت 8 سال به این طرف پودر استفاده می کند می گوید اعتیاد چیزی است که اگر یک بار به آن دچار شدی دوباره ترک کردنش آسان نیست.
یک عادت داره از مردم گوش ها میکنی، مثلا نصیحت هم کل چیزام نمیکنم، از موجی که تیر میشه موجی که می پایت میرسن، یعنی میگم پایم میخوای چارنج که یک جای میشی که چقدر زور میزنی که نمبر اونم تو پایات میخ میشه، این میافزید اما تو میکنه که چمو گپ و سخن و پدر و مادر و سختی ای چون مو فامیدی بیخی گم میشه که میگی فامیدی که مو یک دود نزنم هیچ دیگه پایت از اون موجی مثلا که ولدن میشه.
نصیر معتاد دیگری میگوید مواد مخدر اکنون در هر نقطه شهر کابل و دیگر مناطق این کشور به شکل وافر است و هر کس می تواند آن را با آسانی به دست بیاورد.
از دمی کابل هم است، با غلی مردان می گشت اونجا سودا میشه، سر تپه اکوریانو کنه اونجا سودا میشه، دانگک ها جور میکنه دانه 50 را دیریمی لوگر هم است.
بسیاری مردم از مزاحمت از سوی افراد معتاد در مسیر راه و بازارها شکایت دارند و می گویند شماری از معتادان وقتی در سرویس بالا می شوند جیب بعضی ها را کیسه بری می کنند که در این هنگام حتما از سوی مردم لتکوب می شوند. نظیر احمد باشنده کابل در این مورد گفتنی هایی دارد.
یا کس تیت می شوند در جای دموترهای ملی بس یا جای که اگزره ازدهام زیاد باشد اونمو قسمت می خواهد جیب مردم هده تلیفون شده پیسه شده بازور میره مفروشم با بسیار پیسه ناچیز بازور میره پودر میکنه. از طرف شبانه که طرف شام طرف کوتی سنگی بره سر پل یگال روز می باشه که دیگه جوانا که سن از یاد دیده میگه بوب دیگه یک دفعه شوق میکنه و وقت که از جو استفاده که تو معتاد میشه بازش هست که به حساب خیراتخور خود چی میکنه و کس میره پیسه میدهش میره پودر میخره از جو استفاده خراب میکنه از جو پیسه. وقتی که در موتر میلی بس دوال میشه کس دیگه اگه دیدشه میگه پیسه تا زده و این مجبور است که لات کنه که آینده ای کار نکنه. وقتی که اگه معتاد باشه مجبور است از هر جایی که میکنه دوزی باشه کار دیگه باشه بعد پیسه پودر خود پیدا کنه.
از سوی دیگر شایسته باشنده کارتچار کابل میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر است. وی گفت شوهر از زمانی که مواد مخدر به دست آورده نتواند دست به دزدی و لتکوب وی میزند. شایسته افزود شوهر معتادش زندگی او را تلخ ساخته و حالا میخواهد تا از شوهرش طلاق بگیرد.
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شرابی روی نهر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. ماری میخورد 1 سال بندی شد باز بابش به زوری پیسه خلاص شد. اعصابشم روانیش رو معتادم است دیگه در زندگی خود من خوش نبودم هیچ. هر طفل کردم در جگر خوری و گریان در چشم و گریان طفلکم دخترم شد در خانم در پیشویم شیش پودر کشید. نام گریان کردم من روی خود دادم شیش پودر خود کشید. تاز پودر بابش تداوی میکرد شیلاش میکرد باز میکرد میکشید تا این کند لوش کند خطو گلوم روی دیگه آلو بعدم از کد چطلیش مرداریش سرش میرف جمع میکردم میفتم باش کل خیل همی شوارم است بلکم شوار شد زمی خاطرش تکایم نشدک بچه کوکو خسرم کامد نخونه میکشید که گفتک بکش کشتکای تو موتاد میشه خودتون موتاد میشه باز خورش میگو بانک کلشون موتاد شد میگفت کلشون دیگه خلاشه از دولت دیگه خواهش میکنم من از یادم جدا کنه دیگه.
اما محمد حنیف دانشیار رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید با فرارسیدن سرما و هوای سرد زمستان پلان دارند مراکزی را در شهرهای بزرگ افغانستان ایجاد نمایند و معتادان را در آن منسجم و تحت تداوی قرار دهند.
بر لغزی که ما در افغانستان 108 مرکز تداوی داریم و ما سالانه ظرفیت 40,000 معتاد داریم، در حدود 2,000 بستر در افغانستان ما داریم در عرصه تداوی معتادین. در نظر داریم که در کابل و چند شهر دیگه را ما کمپلکس بسازیم بسته ای از عرضه خدمات در عرصه تداوی معتادین ما بتونیم عرضه کنیم. ما در نظر داریم که 2 کمپلکس در کابل بسازیم که پلان اکشرا ما آماده ساختیم، بودجه جور شده، منتظر ازی هستیم که این بودجه به ما اختصاص داده شود تا ما بتونیم حداقل معتادین بی سرپناه را از کابل جمع آوری کنیم تا سرمای شدید نرسیده. حتی در این عرصه از چند هفته به این طرف ما یک کمیته استراره به رهبری معاون صاحب اول ریاست جمهوری ایجاد کردیم که یک جلسه با نهادهای مربوطه گرفته شده و نگرانی شدید داریم به این خاطر که سردی اگر زیاد شود ممکن است یک تعداد معتادین به معرض مرگ قرار بگیرند.
اما بنابر اظهارات برخی از معتادان، آنان روزهای متواتری به خاطر تداویشان به مراکز تداوی معتادان می روند، اما به گفته آنان مسئولان شفاخانه در زمینه بی توجهی می کنند. اشرف معتاد باز هم در این باره:
همین که مریض مراجعه کرد یا در جمع‌آوری رفت، خودش بگه که آماده است، بله، رضایت داری، بله، طاقت داری، بله، بگو برو سر تکل کو بیار. اینال اینجا بخش از یا وقت این میکنه 20 روز، 15 روز، 10 روز، یا روز 50 صد رو بکر رای موتر از یا میشه، روز 2 صد 1.5 صد عمل از یا میشه، 2 روز که آمد مثال حاضری داتی جا، روز 4 مجبور است پشت عمل خود بگرده، اینجا میمان از بیشش مثاله، روز 5 مجبور است که الابطه.
دکتر شهزاده یوسفزی موظف در شفاخانه صحت روانی در جواب پرسش میگوید پروسه تداوی مدت طولانی میخواهد، اما بعضی معتادان زمانی که به شفاخانه میآیند در قسمت تداویشان زود بی‌حوصله میشوند.
پروگرامای ما اگر اینها تطبیق بکنه به قسم صحیح ام 3 مرحله که مرحله متویشن است، مرحله دیتاکس است، داخل بستر، مرحله پولاب است، باور بکنه که بسانی به طرف مواد مخدر نمیاد. بازی پروگرام سر خود تطبیق نمیکنن، دوباره باز با مواد میاد، اما زیادترشان هستن که با واقع ترک میکنه، جور میشه، شتمن میشون، پس او کسب کار که دست دادن برای پس به دست خود آوردن.
عبدالمجید باشنده ولایت کابل و یکی از معتادانی که حالا اعتیادش را ترک کرده است گفت خوبترین راهی برای ترک کردن اعتیاد که او فکر میکند منع فروش مواد مخدر از سوی دولت میباشد که باید در این راستا به صورت جدی عمل شود.
تقریبا 3 سال شد مواد کشیده میگم، وقتی که میای ترک میکنه اونو قایقان میفهمه که من حالت عالی ما وقتی که میگم معتاد بودم خیلی فرق داره، پودر فروش زیاد است، شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است، در کوچیک میری 5 تا داد تا 20 تا هست، همه تو فکر کو ولایتشون مواد چیز خوبی نیست، زندگی خود ما رو تباه کردیم. کسایی که مسئولین هست، مسئول مواد مخدر مربوط به میشه، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا وقتی تو باشه کنترل کنن، مواد مخدر سختگیری کنن نمونن.
با گفته شماری از مردم، اکثر معتادان در زیر پلها، پیادروها و حتی در قبرهای کهنه شب و روز خود را سپری می کنند. اما حالا که هوا سرد شده می رود، زندگی آنان مشکل تر شده و امکان از بین رفتنشان می رود. ملک عبدالستار باشنده منطقه نیازبیک کابل و یک تن از کوچیان می گوید یکی از روزها که او رمه خود را می چراند، فردی را با لباسهای فرسوده و سروز جولیده که در یک جوی افتیده بود دید و وقتی که نزدیکش رفت معلوم شد که او معتاد بوده و از سردی هوا از بین رفته است.
دمی کلکازی امی گسمنده را که می چراندیم یک دانه پودری بود، امی را که ما دیدیم ما گفتم این ورا کش ورده و ایرم کشته، بس که دیدمش که پودری بود، ما امی گسمنده خدای کردیم و رکو بردیم، خب باز ما دیدیم که امی از خونک مرده بود، کلای پودری معلوم است، امو ریش و بروت و مویایش کلش معلوم بشه که پودری. برای جا خب مشکل نمیش که اینه از این بعد اینه برف میشه، نه خانه داره نه جای داره، یک پل بود، پل سوخته، از برف خو خلاص بود، علی ده پل سوخته نمیمانیش، خدا میدانه که در پلوان که سرش برف افتید 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 اونم اونجا میموره خلاص.
با گفته وی باید دولت فروش مواد مخدر را در شهر کابل و دیگر مناطق قطع و فروشنده های آن را دستگیر نماید. اما محمد حنیف دانشیار، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اظهار داشت که آنان به کمک بعضی نهادهای دیگر فعالیت‌های مؤثری را در عرصه کاهش مواد مخدر، تداوی معتادان و دستگیری فروشنده‌های مواد مخدر انجام دادند.
خوشبختانه نتایج سال 2015 نتایج سروی نشان داد که ما 19% کاهش در کشت مواد مخدر در افغانستان داشتیم، 48% کاهش در تولید مواد مخدر در افغانستان داشتیم. با آن هم فعالیت تا و برنامه هایی که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر بیق شده، برنامه های آگاهی دهی، برنامه های بدیل معیشتی که ما داریم، خوشبختانه از 6 ماه به این طرف وزارت محترم داخله و نهادهای تنفیذ قانون هم جدیت خاصی را به خرج دادن. ما سالانه در حدود 40,000 معتاد از ظرفیت تداوی شده داریم، اما با آن هم مشکل مواد مخدر در افغانستان بسیار جدی است. کاهش 19% کشت و کاهش 48% تولید مواد مخدر به این معنا نیست که مشکل مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. ما شاهد یک گزارش از وزارت امور داخله بودیم که طی 2 هفته 80 نفر کسایی که مواد مفروختن تنها در کابل دستگیر کرده بودن، ممکنه پشت صحنه دستای کلان باشه. خوشبختانه در بعضی ولایت ها همی بعضی مقامات که در لایه های مختلف پلیس بوده یا دیگر نهادها بوده، اینا هم دستگیر شدن تحت پیگرد قرار.
آقای دانشیار علاوه کرد بزرگترین منبع کشت مواد مخدر در مناطق ناامن افغانستان که از کنترل دولت خارج است می باشد.
بزرگترین کشت در افغانستان در زون جنوب غرب است که شامل ولایت هلمند و قندار و اروزگان است. اولین دلیلی که وجود داره برای گسترش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان که امو علل داخلی هست، ناامنی است که اونجا دولت کنترل نداره و حاکمیت 100% نداره، نه برنامه های مبارزه با مواد مخدر به گونه ای که لازم است تطبیق شده میتونه و نه اینکه قانون اونجا تطبیق شده میتونه و از هر لحاظ از کنترل دولت خارج است و اونجا مافیای مواد مخدر، قاچاقبرا و کسایی که مثلا از زیتو یک فضای ناامن میتونه استفاده سو کنن، یک فضای کاملا امن بر از اونها است.
گفته می شود نبود امنیت، موجودیت فساد اداری و عدم حاکمیت قاطع دولت یکی از دلایل عمده گسترش مواد مخدر در افغانستان است و تا زمانی که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر از سوی ارگانهای امنیتی شناسایی و مجازات نشوند، این پدیده شوم از افغانستان ریشه‌کن نخواهد شد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.